با نام او و با سلام. پیش از هر چیز صمیمانه از نامه‌های شما گرامیان و فاضلان مثال و حافظ پژوهان ارجمند سپاسگزاری. از نامه محبت‌آمیز فرزانه ارجمند آقای اشترانی از همدان، همچنین از نامه پرمهر و محققانه جناب آقای احمد ارشاد از شیراز نازنین و نیز از نامه دوست ارجمند و شنونده گرامی آقای ره حلاجی از اصفهان، همچنین نامه محبت آمیز آقای حسین علی کیانی از آموزش و پرورش مشهد. اجازه بدید نامه آقای کیانی عزیزمون رو در آغاز پاسخ عرض کنیم. نامه دوستان دیگر به تفصیل بماند که استفاده کنیم و به چاپ هم که طبیعی است باید برسد. اما دو سوال فرمودند این دبیر ارجمند آموزش پرورش مشهد آقای کیانی که به جای سلامون هیه حتی مطلع الفجر چرا خواجه فرموده سلامون فیه حتی مطلع الفجر، و اظهار لطف کردند که من 3 روز در بیمارستان بستری بودم و در این 3 روز احتمالاً پاسخ بنده رو نشنیدند و با افتخار خدمتشون عرض خواهم کرد. سلامون به تفصیل در آن روز این مصرع و تجزیه و تحلیل کردیم و تفسیر، اما برای اینکه وقت زیاده از دست نره تنها این سخن رو عرض کنیم که سلامون فیه حتی مطلع الفجر به ضرورت وزنیست که این گونه به کار رفته. سلامون هیه اگر می فرمود خواجه وزن از دست رفته بود، زیرا وزن این غزل مبتنی بر بحر هزجه، 2 بار مفاعیلون و 1 بار فعولون یا مفاعیل. سلامون فی مفاعیلون حتامت مفاعیلون، در صورتی که اگر میخواست بفرماید سلامون هی حتامت لالفجر نمیشود بر مفاعیلون این پاره از آیه رو تقطیع کرد. سلامون هیه، ببینید خیلی از منظر وزن موافق نمی افتد. غزل 292 رو پیش رو داریم. قسم به حشمت جاه و جلال شاه شجاع، بدین شیوه بهتر است که بخوانیم. این غزل در دیوان مصحح استاد خانلری شماره 287 رو داره. با این غزل بخش عین غزل‌های حافظ آغاز میشه، البته مبتنی بر دیوان مصحح علامه قزوینی و دکتر غنی. قسم به حشمت و جاه و جلال، به نظر این کمترین اگر بخوانیم قسم به حشمت جاه و جلال خیلی لطیفتر و روانتر و عمیق‌تر میتواند جلوه کند. حشمت جاه او و حشمت جلال او. حشمت را اگر به معنای شکوه بگیریم، شکوه احترامی است که در واقع با هراس همراه است، زیرا در صورتی که متن رو بخوانیم حشمت همان جلال و جاه رو هم میگیرد، شامل میشود. نسخه های نوشته شده در سالهای 813، 821، 822، 825 این حرف عطف رو پس از حشمت فرو انداخته است. به نظر بنده این گونه اگر بخوانیم به ثواب نزدیکتر است قسم به حشمت جاه و جلال. اما اگر حشمتو هم بخوانیم خوانده ایم که نیست با کسم، یعنی نیست با کس مرا از بحر مال و جاه نزاع، که نزاعی با کسی به خاطر مال و جاه ندارم. این مال و جاه با جاه و جلال خیلی التفات بفرمایید که چه در واقع توجهی داده جاه و جلال او رو سوگند خورده که هرگز با کسی بر سر مال و جاه نزاع نکند. مال و جلال نیز سجع مترفه، زیرا هم وزن نیستند ولی هم روی اند. جاه و جلال و شجاع نیز با یکدیگر واجارایی دارند. و اما بیت دوم رو از شنوندگان گرامی و ارجمند میپرسم: شراب خانگیم بس، می مغانه بیار. این مصرع اندکی در خور تأمله. در آغاز عرض کنیم که شراب خانگی یا خانگی چند بار در دیوان خواجه به کار رفته. در مجموع این ترکیب 3 تا 4 بار در دیوان حافظ دیده میشه. شراب خانگی ترس محتسب خورده، یعنی شراب خانگی که ترس محتسب رو دیده، یعنی از محتسب ترسیده. اون نسخه هایی هم که عرض کردم به تفصیل از رو آوردن به خاطر اینکه این مفهوم رو نارسا یافتند، این گونه ضبط کردند که شراب خانگی از ترس محتسب خورده به جای از محتسب ترسیده، که البته همخوانی ندارد. بیت دوم: شکایت از که کنم خانگیست غمازم. که اینجا ربطی به بحث ما نداره، به آب چشم مربوط می شود که خواجه می فرماید این غماز من خانگیست، محرم من است. اما بیت بعد: جنس خانگی باشد همچون لعل رمانی. این جنس خانگی یعنی همان شراب خانگی. و آخرین بیت: شراب خانگیم بس، می مغانه بیار. در مجموع شد 3 بار خانگی به معنی شراب خانگی در دیوان خواجه به کار رفته. اون خانگی ارتباطی به شراب نداشت، به عشق مربوط می شد. اما حال مصرع یعنی چه؟ خواجه به 2 شکل شراب خانگی رو یافته. خاصه در این بیت می گوید که بس است از بس که شراب خانگی شاید غیر مرغوب استفاده کردن، شراب خانگی هم بس، می مغانه، می که مغان انداختند و فراهم کردند و در خرابات مغان می شود آنها را یافت. در این مقایسه پیداست که شراب خانگی با می مغانه بسیار متفاوت است. البته که به استناد این مصرع، می مغانه بس مرغوب تر می نماید. در نتیجه شراب خانگی هم بس، یعنی بس از بس که می خانگی نامرغوب رو استفاده کردیم، یا نه بس است شراب خانگی از بیم و ترس فراهم آوردن و مصرف کردن. اساساً چرا بگوییم غیر مرغوب؟ بس است که شراب خانگی و کنج خانه نشستن و فراهم آوردن، از این پس می مغانه طلب می کنیم. بی تردید باید عرضم رو اصلاح کنم از اینکه غیر مرغوب به کار بردم. خود اینکه می رو در خانه مصرف کردن شادخاری ندارد. شاید این گونه از این مصرع می توان فراچنگ آورد. و در پی می مغانه که شاید مطلوب ترین است و در خرابات باید یافت، اون رو بیار. و پسانگاه می فرماید حریف باده رسید. باده بی حریف در واقع چای نوشیدن و قهوه نوشیدن است به فرموده خواجه. اون وقت من نگویم که با که بنشین و با که بنوش. خواجه در این باره خود می توانسته رساله هم فراهم بیاره که روز در کسب هنر کوش، پرهیز می دهد دیگران رو از روز به شادخاری. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام و نه ظلام. دیدم یکی از فضلای بسیار مفضال ظلام خواندند و شاید بنده نمی فهمم. روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. در هر صورت حریف باده رسید. ای رفیق توبه، ای کسی که در روزگار زهد و توبه با من همراه بودی، با تو خداحافظی می کنم، تو رو وداع می گویم. چرا؟ زیرا که حریف باده در رسیده است. مصرع نخست از بیت سوم رو حتما، نه این که حالا اگر شستشوی رو به خرقه یا خرقه رو به شستشوی بیفزایید اتفاقی می افتد، ولی بهتر این است که این گونه بخوانیم: خدای را به میم شستشوی خرقه کنید. یعنی خرقه را بشویید دیگه. شست شوی خرقه خیلی نباید ترکیب جالبی باشه. خرقه شست شو کردن، خدای را به میم شست شوی خرقه کنید. بنده این گونه میخوانم. اگر کسی به شیوه دیگر بخواند خب خوانده است، شاید بنده راه دقیقی رو نمیرم. که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع، من بوی خیر از این اوضاع نمی شنوم، بوی خیر به مشام نمی رسد. حال این دو مصرع چه ارتباطی با یک دیگر دارند؟ چه تناسبی با یک دیگر دارند؟ خواجه به روزگار پیش از شاه شجاع نظر دارد، می فرماید از این پس خرقم رو به می شستشو کنید که از بس زهد ریایی رواج داشته بوی خیر دیگه نمیاد، باشد که از این پس خرقه رو به می بشوییم و تا خیر و برکت فرا بیاید و فرا رسد. ببین که رقص کنان می رود به ناله چنگ، که کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع، رخصه نفرمودی یعنی اجازه نمیداد، حتی این که تو سماع رو بشنوی. سماع چند معنی میتواند داشته باشد، دستفشانی و پای کوبان اهل نظر رو. گروهی بودند که غزالی نیز به سماع فتوا داده است، میفرماید کسی که اجازه شنیدن دستفشانی و یا آواز رو، سماع معانی گوناگونی دارد، آواز طربانگیز رو نمیداد، استماع شنیدن دیگه، استماع کردن یعنی شنیدن و استفاده بردن. خود استماع سماع میتواند به نظر بنده کمترین آرایه جناس مکرر باشد. یک بار هم عرض کردم بلبل شیدا زند به طرف اشجار جار، نوید شادی دهد به سوی کهسار سار. اما دیگران و شارحان دیگر نظری دیگر دارند. در ضبط این مصرع نسخه نور عثمانیه لغزش وزنی دارد. چرا این گونه ضبط کرده نسخه نور عثمانیه؟ کسی که رخصه ندادی، اون وقت رخصت ضبط کرده، باید رخصه خواند و نه رخصت، و الا لغزش وزنی فراهم می کند. کسی که رخصه ندادی دست کم پیش از استماع نیز به حرف اضافه به نیاز است، و از این نظر نیز در نسخه نور عثمانیه لغزش به چشم می خورد. کسی که رخصه ندادی به استماع سماع، ببین که رقص کنان می رود به ناله چنگ. او که اجازه شنیدن سماع رو نمی داد، حالا خود دستفشان و پای کوبان به ناله چنگ می رود. اما نسخه استاد افشار نیز دقیقا همین گونه ضبط کرده که عرض کردم، کسی که رخصه ندادی به استماع سماع. از ضبط نور عثمانیه بسیار دقیق تر و بی‌عیب تر از نظر وزنی عرض میکنه. اما قدسی روانشون شاد و حکیم فرزند وصال به گونه دیگر ضبط کرده، اساسا رخصه ضبط نکرده و اذن روایت کرده. کسی که اذن ندادی به استماع سماع، دست کم روانتره، رخصه بسیار ناسخته و ناپخته است. بنده تصور نمی کند که اساساً این مصرع از خواجه باشد، این کمترین که این همه اعتقاد دارم که هر شاعر بزرگ، هر انسان بزرگی می تواند دارای به اصطلاح لغزش اندکی باشد، اما این مصرع ناسخته ناپخته رو نمیتوانم به آن شاعر دقیق یاب در همه اعصار و قرون نسبت بدم. کسی که رخصه نفرمودی، شاید به تحکم یا به ریشخند این گونه گفته است، همکنون به ذهنم آمد. اما اگر به تحکم و ریشخند هم گفته است، بالاخره این مصرع به آن جان عزیز منتسب است. ولی ضبط حکیم و قدسی دست کم روانتره. کسی که اذن ندادی خیلی زیباتره تا رخصه. این واژه حتما اگر رخصت ضبط میشد زیباتر بود، یعنی بهترین بود، که وزن اجازه نمیدهد. به عاشقان نظری کن، به شکر این نعمت که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع. مطیع و مطاع اسم فاعل و مفعول است. مطاع یعنی اطاعت شده، مطیع اطاعت کننده، مثل مرید. تصور بفرمایید یک خدمتکار یه جا کار میکنه، اون کارفرما، به اون کارفرما میگویند مطاع، به آن خدمتگزار میگویند مطیع. امر شما مطاع است، ما مطیعیم، یعنی همین. این مفهوم رو کاملا روشن میسازد. مطیع و مطاع میتواند آرایه جناس لاحق باشد یا جناس مضارع از منظر دانش بدی. میفرماید به عاشقان نظر مرحمتی کن. چرا؟ به این شکرانه، به شکر این نعمت که من غلام خدمتگزار و اطاعت کننده تو هم و تو پادشاه اطاعت شده. تا فردا، وقت خوش. قسم به حشمت جاه و جلال شاه شجاع که نیست با کسم از بحر مال و جاه نزاع. شراب خانگیم بس، می مغانه بیار، حریف باده رسیده ای رفیق توبه و داع. خدای را به میم شستشوی خرقه کنید که من نمی شنوم بوی خیر از این اوضاع. ببین که رقص کنان می رود به ناله چنگ، کسی که اذن نفرمودی استماع سماع. کسی که رخصه نفرمودی استماع سماع. ببین که رقص کنان می رود به ناله چنگ، کسی که رخصه ندادی به استماع سماع. به عاشقان نظری کن، به شکر این نعمت که من غلام مطیعم تو پادشاه مطاع. به فیض جرعه جام تو تشنه‌ایم، ولی نمی کنیم دلیری، نمی دهیم صدا. هنر نمی خرد ایام و غیر از اینم نیست. کجا روم به تجارت بدین کساد متاع؟ جبین و چهره حافظ خدا جدا مکناد ز خاک بارگه کبریای شاه شجاع.
Thank you.